پرژن BMS تقدیم می کند.
پیک یزدان، دین در مسیر تاریخ.
شنوندگان عزیز، درود گرم ما را بپذیرید. یقین داریم که هفته‌های بسیار است که روزهای جمعه به پای سخن آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی، استاد پیشین دانشگاه تهران و محقق بهایی نشسته اید و به سخنان ایشان درباره تاریخ آیین‌های آسمانی و وحدت اساس ادیان الهی توجه فرمودید. ایشان امروز هم چون هفته های گذشته بررسی تاریخ و تعالیم دیانت بهایی را پی می گیرند. آقای دکتر محمد حسینی، به برنامه بسیار خوش آمدید.
سپاسگزارم سرکار خانم گیتی اجتماعی، شنوندگان عزیز و با وفای رادیو پیام دوست. پس از درود فراوان، هفته پیش شرح حیات حضرت باب رو به پایان بردیم. امروز به اختصار اشارتی به آثار و تعالیم آن حضرت می کنیم. از قلم حضرت باب طی حدود 6 سال صدها هزار بیت به فارسی و عربی نازل گردیده است. این ابیات و یا آیات حاوی نکات مربوط به عرفان، فلسفه، الهیات، اخلاق، عبادات و اصول اجتماعی است.
بله،
خود آن حضرت آثار مبارکشان را از جمله به 5 گونه تقسیم نموده و هر گونه را عنوان شأن داده اند. شؤون 5 گانه آثار حضرتشان عبارتند از آیات، مناجات، خطب، تفاسیر و سور علمیه. مراد از آیات آن بخش از بیانات مبارکه حضرت باب است که دلالت بر حاکمیت و سلطنت و قدرت و جلال الهی دارد. اگرچه آیات در مفهوم عام به کل آثار آن حضرت نیز اطلاق می شود. آنچه از احکام اجتماعی به اراده الهی تشریع فرموده اند در زیر پوشش عنوان آیات در مفهوم خاص است.
بله،
مراد از مناجات بیان مراتب عبودیت و محویت حضرتشان به ساحت الوهیت است. خطب حاوی تجلیل و تعظیم از مقام الوهیت و مظاهر الهی است. تفاسیر توضیح آیات کتب مقدسه پیشین و روایات دینی قبل است. سور علمیه حاوی آن دسته از آثار حضرت باب است که در اثبات حقانیت مظاهر الهیه رسولان الهی، خصوصا مقام مقدس حضرتشان است. از قلم حضرت باب صدها اثر تحت عنوان کتاب، سوره، صحیفه، رساله، لوح و توقیع، حتی عناوین دیگر نازل گردیده است که معرفی محتوای هر یک از آن آثار کار مجامع عظیم تحقیق است و در وقت کوتاه ما فرصت حتی اشارت به محتوای آن آثار نیست.
آقای دکتر محمد حسینی، به طوری که فرمودید متاسفانه فرصت برنامه اجازه نمیده که همه آثار حضرت باب رو معرفی کنیم و شاید باید به ذکر عناوین این آثار اکتفا کرد. در هر حال اگر ممکن هست شماری از آثار ایشون رو برای شنوندگان عزیزمون نام ببرید.
حضرت باب خطاب به هر یک از علماء برجسته ایران زمین و عراق عرب لوح مخصوصی نازل و ارسال فرمودند.
بله.
در آثارشان و از جمله کتاب عظیم قیوم الاسماء به پادشاهان و رؤسای روحانی و اداری عالم خطاباتی فرمودند. برای محمد شاه قاجار و حاج میرزا آقاسی صدر اعظم او الواح متعدده ارسال فرمودند. برای سلطان عبدالمجید پادشاه عثمانی و نیز والی عراق، والی مسقط و والی شوشتر نیز الواح مخصوصه نازل فرمودند. علاوه بر الواح مذکور، برخی از مهمترین توقیعات یا آثار آن حضرت عبارتند از کتاب قیوم الاسماء، بیان فارسی که ام الکتاب آن حضرت است، بیان عربی، دلائل سبعه، رساله اثبات نبوت خاصه، رساله سلوک، صحیفه مخزونه، صحیفه بین الحرمین، شعائر سبعه، کتاب الروح، تفسیر والعصر، تفسیر کوثر، تفسیر ها، تفسیر سر قدر، رساله ذهبیه، صحیفه اعمال سنه، صحیفه عدلیه، رساله فروع عدلیه، صحیفه رضویه، توضیح توحید، توضیح حمد، توقیع محمد سعید، رساله قنا، کتاب الاسما و کتاب پنجشن.
بله.
حضرت باب در همه این آثار به ظهور حضرت بهاءالله تحت عناوین مختلف و از جمله بهاءالله و من یظهره الله اشاره فرمودند. عنوان من یظهره الله یعنی شخصی که خداوند او را ظاهر می فرماید. حضرت باب در خصوص ظهور حضرت من یظهره الله می فرمایند که آغاز طلوعش سال نهم از ظهور حضرت باب و بروز جهریش در سال 19 هم است. با آنکه سالهای نهم و 19 هم را معین فرموده اند، معذالک می فرمایند هر هنگام پذیرش روحانی در عالم اقتضا نماید، حضرت بهاءالله ظاهر خواهند شد. حضرت باب عمدن دو کتاب بیان فارسی و بیان عربی را ناتمام به جای گذاردند و فرمودند حضرت بهاءالله آن دو کتاب را به اتمام خواهند رسانید. آثار حضرت بهاءالله را متمم آثار خودشان فرمودند. به تعیین قبله نپرداختند و فرمودند قبله با وجود من یظهره الله تحقق خواهد یافت.
آقای دکتر محمد حسینی، قرار بود به تعالیم حضرت باب هم اشاره‌ای بفرمایید. با اینکه میشه به تفصیل درباره این موضوع صحبت کرد، در اختیار شماست که چگونه به اون بپردازید، به اختصار یا به تفصیل.
همه چیز را به اختصار گفتیم، در این باره نیز اختصار میکنیم سرکار خانم اجتماعی.
خواهش میکنم.
در خصوص تعالیم و احکام حضرت باب همانطور که قبلا معروض گشت، باید تصریح شود که بیانات آن حضرت در خصوص احکام اجتماعی اصولا نسخه موقت برای داروی مسکنی است که پزشک الهی به بشریت عطا فرموده است.
بله.
تا آماده درمان اصلی شود و درمان اصلی در اجرای تعالیم حضرت بهاءالله است. البته این عقیده بهائیان است.
صحیح.
اما اساس تعالیم فلسفی، عبادتی، اخلاقی و اجتماعی حضرت باب همان اساس آیین‌های آسمانی دیگر است که به اقتضای عصر مطالب بدیعه بدان افزودند.
بله.
در الهیات و در باب عظمت الوهیت بیانات مفصله آن حضرت گویای آن است که همه مظاهر الهیه، رسولان الهی و از جمله خود آن حضرت در عرفان ذات خداوند واله و سرگردانند.
بله.
و حق معرفت و عبادت به جای نیاوردند. عالم وجود را از حیث زمان قدیم دانند، ولیکن در برابر ذات الهی حادث محض شمرند و صادر از حق و نه ظاهر از حق. حیات روحانی را جاودانه فرمودند، تکامل عالم انسانی را مسلم شمردند و می فرمایند مشارق وحی را بدایت و نهایتی نیست، یعنی در هر زمان خداوند رحمان یکی از مظاهر الهیه رسولان الهی را برای هدایت نفوس مبعوث می فرمایند.
بله.
عبادت را اعظم طاعت الهی می شمرند و می فرمایند عبادت عبارت است از توجه و توسل نفوس به حق و راز و نیاز عاشقانه با خالق یگانه، بی طمع ورود به بهشت و یا رهایی از دوزخ. می فرمایند عبادت باید با روح و ریحان انجام یابد، یعنی باید موجب شادی روح انسانی شود. در مبحث اصول اخلاقی می فرمایند جوهر جهان هستی اخلاق است، جوهر معرفت انسانی اخلاق است. بر رعایت اعتدال در گفتار و رفتار بسیار تأکید و اصرار می ورزند. آن حضرت می فرمایند هیچ عبادتی اعظم از ادخال سروری در قلبی نیست. والاترین مرحله عبادت و اخلاق را ایجاد شادی در دلها فرمودند. محزون نمودن نفوس به هر بهانه که باشد در آثار آن حضرت تحریم گشته است. و نیز می فرمایند سنت مؤمنین صبر، حیا، عفت، عصمت، حلم، سکون و وقار.
بله.
در قرنی که بسیاری از اندیشمندان فریاد زدند خدا مرده است و اصرار نمودند که بشریت باور نماید که انسان حیوان محض است، در قرنی که سرانجام داروینیسم اجتماعی صحنه زندگی اجتماعی را جز عرصه ستیز اعضاء جامعه برای بقاء انسب نمی شناخت، حضرت باب تعلیم فرمودند که مقام انسان عظیم است. مراسم تدفین و تکفین آدمیان که در کتاب بیان نازل گشته است و بیانات حضرت باب در تجلیل حتی جسد انسان که عرش روح ناشی از حضرت رحمان است، آغازگر عصری جدید در تاریخ تکریم شأن انسانی است. ای کاش فرصت کافی بود تا بیانات آن حضرت را در خصوص تجلیل از مقام انسان و حرمت استغفار نزد عباد، یعنی طلب بخشش از گناهان نزد دیگران، حرمت تکدی، حرمت گدائی، لزوم اشتغال به کسب و کار، اهمیت اتحاد و اتفاق و الفت و عطوفت انسانی زیارت می نمودیم، نهایت لزوم و اهمیت لطافت و نظافت فردی و نظافت اجتماعی، انتظام ابنیه شهری یعنی بناها و ساختمانهای شهری، تلطیف محیط زیست، نحوه تربیت کودکان و عدم تنبیه بدنی خردسالان و نیز مقررات نظام جزای کتاب بیان را مورد بررسی قرار می داد. نظامی که در آن محزون نمودن افراد مجازات نقدی نیز دارد و حکم مجازات اعدام در آن لغو شده است. باید توجه داشت که در آن احیان در راقی ترین کشورهای جهان حکم مجازات اعدام بیداد می نمود و برای مثال در نظام جزای انگلستان و مستعمرات آن 150 مورد از موارد جزایی مشمول حکم مجازات اعدام بود. تحریم مجازات اعدام وسیله حضرت باب در حقیقت واکنش شدیدی بود بر تسری این مجازات بر موارد متعدده در آن زمان. البته حضرت باب در آثار مبارکه حضرتشان می‌فرمایند هرچه را از احکام بیان حضرت بهاءالله قبول فرمایند از فضل و رحمت آن حضرت است و هرچه را لغو فرمایند ناشی از عدلشان است، به شرطی که بعداً خواهد آمد حضرت بهاءالله مجازات اعدام را در موارد بسیار محدود و معدود تصویب فرمودند، بلکه به بیت العدل اعظم الهی اختیار دادند که به جای مجازات اعدام هر زمان صلاح داند در آن موارد محدود و معدود نیز حبس ابد را مجرا دارد. همچنین در الواح حضرت بهاءالله افراد از پرداخت جزای نقدی در موارد محزون نمودن نفوس معاف گردیده اند، اگرچه ایراد حزن بر نفوس به هر بهانه که باشد در آثار حضرت بهاءالله شدیداً و اکیداً تحریم گشته است.
آقای دکتر محمد حسینی، متاسفانه بار دیگر به پایان برنامه رسیدیم. اگر اجازه بدید ادامه شرح تاریخ دیانت بهایی رو به هفته آینده موکول کنیم.
افتخار بنده خواهد بود.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، از شما نیز دعوت میکنم که هفته آینده با ما باشید و تاریخ دیانت بهایی رو به اتفاق آقای دکتر محمد حسینی پی بگیریم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.